ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا با وزیر دارایی اسرائیل درباره تحریم‌های ایران گفتگو کرد. ایران بیانیه کمیته چهار جانبه عربی درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. نخست وزیر اسرائیل نخست وزیر استرالیا میگوید بازداشت شهروندان آن کشور در ایران به دقت پیگیری می‌شود. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با وزیر دارایی اسرائیل درباره تحریم‌های ایران گفتگو کرد. موشه کاهلون وزیر دارایی اسرائیل به نقل از خانم مندلکر گفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت. وزیر دارایی اسرائیل در یک پیام توییتری از این موضع‌گیری معاون خزانه‌داری آمریکا استقبال کرده و خوشحالی خود را از نادرست بودن گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال کاهش تحریم‌ها را ابراز کرده است. دیگر مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه و برایان هوگ مسئول امور ایران در وزارت خارجه هم تأکید کردند که تحریم‌ها علیه ایران با همان شدت کنونی ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌ها گفت باید دید که چه می‌شود. ایران هر گونه مذاکره با آمریکا بدون لغو تحریم‌ها را رد کرده است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولت او بازداشت شهروندان آن کشور در ایران را به دقت پیگیری می‌کند. روز گذشته دولت استرالیا بازداشت 3 شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. 2 نفر از بازداشت شدگان زوجی هستند که در ادامه سفر دور دنیا وارد ایران شده و بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل عکس گرفتن از مناطق ممنوعه بازداشت شدند. یک زن استاد دانشگاه هم که تابعیت دوگانه استرالیا و بریتانیا را دارد حدود 1 سال پیش بازداشت شد. تایمز لندن گزارش داده که هر 3 نفر در زندان اوین در بازداشت هستند. دولت استرالیا در مورد سفر شهروندان آن کشور به ایران هشدار داده است و از آنها خواسته در صورت سفر به ایران از نزدیک شدن به مناطق مرزی افغانستان و عراق خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست کمیته 4 جانبه عربی درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. عباس موسوی این بیانیه را فرافکنی برخی کشورهای عرب ناکام در سیاست منطقه‌ای و دلیل ناتوانی آنها در درک واقعیت‌های منطقه و جهان توصیف کرد. 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روز گذشته در نشست مشترک خود در قاهره بار دیگر از ادعای مالکیت امارات بر 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. این ادعا بارها مورد حمایت اتحادیه عرب قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر حاکمیت ابدی ایران بر این 3 جزیره بیانیه این کشورها را استمرار اشتباهات سیاسی گذشته خواند. و کمتر از 1 دهه است که شهرهای مختلف ایران میزبان همایشی هستند که به هیئت مادران و نوزادان معروف است. همایش شیرخوارگان حسینی محلی برای گرد همایی 10,000 کودک خردسال و نوزاد و مادرانشان که گریه و نذر علی اصغر می کنند. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به پدیده همایش شیرخوارگان حسینی و خاستگاه آن و تبعات کوتاه و بلندش.
از نوزاد تا نوپا با لباس‌های سبز یا سفید، سربندهایی که رویش عبارت یا علی اصغر نوشته شده، بعضی چفیه بر سر دارند، بعضی دشداشه بر تن با اشیای تزئینی ویژه محرم، کودکانی که در آغوش مادرهایشان آرام خوابیدند یا با شگفتی صورت گریان مادر را نگاه می کنند، بسیاری هم روی دستهای مادرانشان بالا گرفته شدند. صحنه آب خوردنشان صحنه مورد علاقه عکاسان است. اینها کودکانی‌اند که در نخستین جمعه دهه محرم اغلب توسط مادرانشان به همایش شیرخوارگان حسینی می آیند. همایشی که قدمتش حتی به 10 سال هم نمی رسد. از سال 1383 باب شد و از سال 1390 در ابعادی وسیع در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. کرد. آنچه روزی فعالیتی شخصی و محلی بود، حال بدل به جامعه ده هزار نفره مادران و نوزادان مطلقاً بی اختیار شده است. امسال این همایش در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. در تهران ورزشگاه 100 هزار نفره آزادی میزبان این هیئت مادران و نوزادان بود و صدا و سیما هم پوششی زنده از این همایش میداد. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، معتقد است که خرده داستان علی اصغر در داستان عاشورا به جهت تاثیرگذاری عاطفیش وجه پررنگی در جامعه ایران پیدا کرده است.
میدونید داستان و ماجرای محرم عاشورا یک داستان بزرگ با جنبه‌های مختلف و پر از خرده داستان‌ها که علی اصغر و ماجراهاش بخشی از این خرده داستانه و جا و وزن خودش رو داشته، ممکنه در یه دوره پررنگ‌تر بشه، ولی اینکه میتونه پررنگ‌تر بشه، یعنی بالقوه این امکانو داره، برمیگرده به اینکه خود اون واقع عاشورا به شکلی که شیعه روایت میکنه یه تراژدیه که با عناصری از حماسه هم مخلوط شده. در کانون این تراژدی و حماسه دو بعد مهم وجود داره، یکی مسئله ستم و ستمگری و یکی ناگزیری قهرمانان این داستان. این ستمگری که کانون داستانه و جنبه تراژیک داستان، هر دو در شخصیتی مثل علی اصغر به اوج خودش میرسه، چون کودکی است که بی‌پناه ستم برش روا میشه در وضعیتی ناگزیر یا به اصطلاح تراژیک، و چون کودک و بیگناه و معصوم، بعد عاطفی بیشتری داره، همزاد پنداری بیشتری میتونه ایجاد بکنه و بنابراین برانگیزانندگی بیشتری میتونه ازش انتظار داشته باشیم، که همون چیزی است که در واقع کسانی که میخوان به مراسم عاشورا رنگ و بو و جلای جدی بدن به دنبالش هستن.
و همین وجه پررنگ مورد اشاره حسین قاضیان همان چیزی است که جمهوری اسلامی را به شخصیت علی اصغر علاقه‌مند کرده است. شخصیتی که میتواند نشان دهنده توان تازه جامعه اسلامی باشد و جمهوری اسلامی علاقه‌مند به سرمایه گذاری بر آن. محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم فرانسه، معتقد است این همایش همچنین راهی مقابل جمهوری اسلامی ایران باز کرده تا بر خانواده‌ها تأثیر بگذارد.
اگر ما علی اکبر و علی اصغر رو دو نماد از حادثه عاشورا در نظر بگیریم که خانواده ها نسبت به اونها تعلق مذهبی دارن در جامعه دینی و حکومت هم بخواد از این نمادها استفاده بکنه، میبینیم که یک روز در سال رو به نام روز جوان نامگذاری کردن که روز تولد حضرت علی اکبر هست و این آیین‌های شیرخوارگان حسینی که هر سال محرم داره برگزار میشه و گسترش هم پیدا میکنه. اما در مورد اول حکومت چندان کامروا نیست. چرا؟ چون جوانان به ویژه در جامعه ما که دین گریزی در حال گسترش هست، که ارتباط مستقیمی داره با کارنامه حکومت، چندان تحت تأثیر آموزش‌های حکومت قرار نمی‌گیرند. برای همین به مراسم از نوع دومش بیشتر بها میدن، چون اونجا جامعه مقصد شیرخوارگان که نیستن، جامعه مقصد اون خانواده‌هایی هستن که تبرک معنوی رو برای بچه‌هاشون دنبال می‌کنن و اونها رو به این مراسم‌ها میارن و حکومت امیدواره که از این بستر بتونه استفاده بکنه برای تأثیرگذاری بر اون خانواده ها.
از زنجیرزنی و سینه‌زنی و نوحه‌خوانی گرفته تا تبل و دهل‌زنی و آتش زدن خیمه و بلند کردن علم، عزاداری های محرم گلچین گسترده است از مناسک آیینی گوناگون که برای ده روز مذهب شیعه را به خیابان ها آورده و شکل زندگی شهری را دگرگون می کند. اما مراسم گهواره گردانی و نوحه لالایی خواندن تا حد زیادی با باقی مناسک محرم تفاوت دارد، از این رو که سوژه آن طفلی است که اختیاری از خود ندارد و حضورش تنها برای به رقت آوردن قلب است و تحت تحت تأثیر قرار دادن عزاداران به ویژه والدین که با کلیت واقعی علی اصغر همزاد پنداری می کنند. نوزادانی مطلقاً بی اختیار که ابزاری برای بروز عقاید مذهبی والدینشان شده اند. برخی از این مادران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران اهداف حضور خودشان در این همایش را چنین توصیف می کنند.
به نظر من این پیمان بستن با سید و شهداست که بچه‌مون رو در راهشون فدا کنیم.
چه روزی از امروز بهتر برای اینکه پسرم با علی اصغر امام حسین بیعت کنه؟
به نیت اینکه پسرم سرباز امام زمان باشه و شفای همه مریضا، مخصوص مادر مریضا.
بگیم که فرزندمون فدا و قربانی راه امام حسین و نهضت شیرخوارگان حسینی هست.
اما همین داستان نوزادان و شیرخوارگانی که برای ساعاتی طولانی به فضای پرهیاهو آورده می شوند و بیان که خود علمی بر ماوقع داشته باشند بر سر دست گرفته می شوند، می تواند از موارد روشن نقض حقوق کودکان باشد و خانواده هایی که با هدف تبرک معنوی وارد این فضاها می شوند متوجه نمی شوند که این فضاها چه تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی می تواند بر نوزادان و نوپاهایشان داشته باشد. رضا کاظم‌زاده روانشناس از تبعات کوتاه مدت حضور در این فضاها برای کودکان می گوید.
یعنی یک نکته خیلی مهم در رابطه با کودکان اینه که تجربه‌ای که در ارتباط با دنیای بیرون دارن باید با شرایط سنیشون و میزان درکشون از دنیای بیرون هماهنگ باشه. اگر کودک در شرایطی قرار بگیره که به خاطر تولید صداهای زیاد، به خاطر گریه کردن نزدیکانش، احساسهای در خودش جذب بکنه بدون اینکه بتونه اون دنیای نمادینی که در بر گرفتهشو بفهمه، اون تجربه میتونه نوعی تجربه تروماتیک بشه و به طور کوتاه مدت نوعی احساس وحشت و احساس ترس از بعضی از صداها که به نوعی تو ذهنشون خاطره رو بیدار میکنه، چون نمیتونه دقیقا متوجه بشه که اینها مثلا به خاطر یه سری شعائر، چون این تفاوتها رو نمیتونه بگذاره، میتونه دوباره تولید اون صداها و یا هر چیزی که شبیه به اون باشه اون نگرانی و اون حالت وحشت رو زنده بکنه.
کودکان نمی توانند میان امور واقعی و نمادین و استعاری تفاوت قائل شوند. برای آنها هر چه می بینند حقیقت دارد و واقعی است. درک آن که مادرشان برای یک مفهوم انتزاعی ناراحت، گریان و مضطرب است غیر ممکن است. تماشای عروسکی که تیر خورده و قرار است شخصیت علی اصغر را تداعی کند برای آنها تنها حقیقت مسلم است و استعاره‌ای بر هیچ چیز تلقی نمی شود. اما کودکانی که بزرگ می شوند روزی استعاره عاشورا و علی اصغر را درک خواهند کرد. اینکه عروسک کفن شده و خونالود علی اصغر شش ماهه در گهواره تنها یک استعاره است. پس از آن فضای روباور و مضطرب فاصله خواهند گرفت. اما ماحصل آنچه که در کودکی بر آنها رفته چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر تأثیرات بلند مدت حضور در آن فضاها بر فرد چه خواهد بود؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس معتقد است که یکی از مهمترین تبعات آن است که در بزرگسالی افراد نمی توانند در امور مذهبی قدرت تحلیل منطقی داشته باشند.
این نوع تجربیات در نهایت یک سری شعائر مذهبی رو درونی میکنه، یعنی در دراز مدت افراد نسبت به یک سری اعتقادات مذهبی نگاه منطقی نخواهند داشت، بلکه اون تجربه عاطفی چون درشون دوباره زنده میشه، ارتباطشون میشه گفتش که بیشتر یک رابطه بسیار عاطفی و ابتدایی. از این بابت هم روی امکان آزاد اندیشیدن در ارتباط با اعتقادات دینی رو سلب میکنه.
صدا و سیما هنجره جمهوری اسلامی میگوید لالای خانی ها برای علی اصغر تنها نوع لالایی است که به خواب نمیبرد، بیدار میکند. به رغم همه انتقادات این لالایی ها را جمهوری اسلامی هر سال بلندتر با سرمایه گذاری بیشتر و با پوشش خبری وسیع تری به گوش بچه ها میخواند. لالا نبه هیدر
گل یاسین، گل پسر شیرین.